مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم، مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط 1 عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید چه خیشتنداری و حوصله‌مندی که ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود. شماری از مردم به این نظرند که دولت کنونی افغانستان نه تنها صاحب ابتکار در بخش فرهنگی و کلتوری نیست، بلکه به وعده ها و کاربرد پلان های خود در این بخش ها نیز صادق نیست. در شرایط کنونی، در حالی که ایجاد مراکز فرهنگی جدید از جمله کارهای محال است، نگهداری و حفظ آثار تاریخی فرهنگی موجود کشور نیز در بیمسئولیتی قرار داشته و در عدم توجه در حال نابودی است و ده‌ها آثار باستانی نه تنها صدمه از آفات طبیعی می‌بینند، بلکه ده‌ها بار در رسانه‌ها از حفظ و ترمیم آن حرف‌هایی است و اما کمتر به آن پرداخته می‌شود. از آن جمله است بالاحصار کابل که نه مثل گذشته نظامیان آن را تحویل می‌گیرند و نه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بالاحصاری که در طول بیش از 1,000 سال بی صاحب و بی مالک نبوده و بزرگترین فاتحان محلی و بین المللی با درک اهمیت سوق الجیشی آن، این محل را در عطف توجه داشتند. امیر تیمور کورگان، ظهیرالدین بابر، خاندان سدوزهی و محمدزهی، بالاخره انگلیس ها بالاحصار کابل را دیدگاه اساسی دانسته و از آنجا سایر مناطق کابل را تحت نظارت داشتند که در انتها انگلیس ها با درک این مسئله به تخریب آن پرداختند. بیایید بیشتر به این مسئله می پردازیم و با نظر یکی از استادان مسئله را بررسی می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بالا حصار کابل در قسمت جنوب شرقی شهر کابل بین 48 تا 69 درجه طول البلد شرقی و 18 و 34 درجه عرض البلد شمالی قرار دارد و بقایای آن در جنوب غربی بر روی کوههای شیر دروازه و آسمایی و در جنوب شرقی بر روی تپه زمرد واقع است. اگرچه قلعه بالاحصار در طی بیش از 1,000 سال بارها به خرابی رفته و متروک شده است، اما در طرح اولیه آن ظاهرا هیچگاه تغییری رونما نگشته است. احمد علی کوهزاد، مورخ افغان، می نویسد: کابل همچون بسیاری از شهرهای کهن مشرق زمین بنا به مقتضیات زندگی پرآشوب عهد باستان و قرون وسطا که تهاجم، محاصره و پاسداری 3 مقوله درشت را در قاموس زندگی شکل می داد، روی کوههای پیرامون خود دیوار داشت و در نقطه مرتفی قابل دفاع روی یکی از پوزه‌های سنگلاخ کوه بالا حصار که تاکنون بقایای آن را باشندگان شهر روی ستیق کوههای شیر دروازه و آسمایی و در افق جنوب شرق روی تپه زمرد و ماحول آن در مقابل کنگره‌های نیمه و ایرانی دیوارهای قدیم شهر مشاهده می‌کنند. رزاق مامون نویسنده افغان می‌نویسد: از اوزای بالایسار تا قرن چهارم اطلاعی در دست نیست. حدود العالم نخستین منبعی است که ضمن شرحی از کابل حصار محکم آن را با ساکنان مسلمان و هندو وصف کرده است. استخری در 340 هجری قمری، ابن حوقل در 367 هجری قمری و مقدسی در 375 هجری قمری نیز از حصار محکم و استوار کابل یاد کردند. پس از امیر تیمور چند تر از شهزادگان تیموری در قلعه بالایسار مقیم بودند که یکی از آنان اولوغ بیگ، سپس محمد مقیم ارغون فرزند میرزنون در 908 به حکمرانی کابل رسید و در بالایسار اقامت گزید. اما حکمرانی او دیری نپایید و چون ظهیرالدین بابر در 910 کابل را فتح کرد. در 911 هجری قمری یک سال پس از فتح کابل زلزله شدیدی روی داد که به منازل و ارگ بالایسار و حتی به دیوارهای روی کوی آسمایی آسیب فراوانی رسانید و بابر فرمان داد تا سربازان به تعمیر آن بپردازند. فرزندانش در همین حصار دیده به جهان گشودند. نقشه فتح هندوستان به وسیله بابر در زیر سقف شاهی بالایسار کابل آماده شده است. بالایسار در زمان امیر تیمور و بابر استحکامات نظامی داشته و مرکز و مقر حکومتی بوده است. مامون به این باور است که تیمورشاه پسر احمدشاه بابا اقدام تاریخی و عجیبی انجام داد و پایتخت را از قندهار به بالایسار کابل منتقل کرد. بالایسار برای نخستین بار به دارالسلطنه سرداران افغان، قندهاری و قزلباش بازمانده از لشکر نادرشاه افشار مبدل گشت. همکارم جاوید فیضی وضعیت بالایسار کابل در سدهای اخیر را از استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان پرسیده. استاد رفی بعد از شرح مختصر ایجاد کابل به جواب پرداخته که با هم می شنویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شما می دانید که بالایسارها و حصارها به خاطر دفاع شهرها ساخته می شود، چون دو وقتا تهاجمات بود و تجاوزها بود. به خاطر برای حفظ همون شهری که در اونجا پایتخت می بود، اونجا پاچا می بود، برای از او باز بالایسار می ساخت و از اونجا دفاع می شود. بالایسار کابل هم بسیار قدیمی است، از وقتی که کابل مسکون شده. مسکون به خاطر گفتم که از این پیش همی کابل موجوده یک دند او بود و بعد از او که در راه مایپر را یافت، بعد از آهسته آهسته او خوش شد بان که تا چند سال پیش هم بعضی جایا او بود. بعد از او باز اینجا زندگی شروع شد و بالاخره بالایسار هم از امو وقتها که بسیار سابقه داره کارش آغاز شده و برای دفاع و محافظت کابل از او کار گرفته میشه. بالاخره در قرن 19 از بالایسار وقتی که تیمورشاه دورانی پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد، بالایسار به حیث ارگ از او استفاده میشد. شاههای افغانستان به حیث ارگ از او استفاده میکردند و اونجا تعمیرات مجلل ساخته بودند. در عین حال دیگر تأسیسات دولتی مثلا بندیخانه ها و سیاچه ها و این درگپا هم در اونجا بود که مخالفین در اونجا بندی میکرد و خودشان از اونجا حکم روایی میکرد. خصوصا در دوری امیر شلیدی خان، امیر دوست محمد خان رونق زیاد داشت و خانه های بسیار زیبا و قصرهای بسیار مفشن در او ساخته بودند. بالاخره در جنگ اول افغان و انگلیس در بالایسار جنگ شدید صورت گرفت که انگلیس ها اونجا پناه برده بودند و افغان ها از راه دیوارهای بالایسار بالا شدند و با آنها جنگ کردند و بالایسار خساره دید. بار دوم که انگلیس ها در 1878 آمدند، باز هم در بالایسار بودند و بعد از او که شکست خوردند بالایسار به کلی ویران شده بود و او دیگر نمیتانست که به ایسی هر مرگی حکومت از او کار گرفته شود. از امو خاطر بود وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد تا که بالاخره ارگی موجوده را ساخت و تأسیسات پایتخت در اینجا آورد. اما بالایسار باز هم ارزش خود از دست نداد و در اونجا دائم برای حفظ کابل عسکر می بود و تأسیسات نظامی بود که انگلیس ها در جنگ اول اونیا را اشغال کرد، بعد از او در جنگ دوم هم همونجا بودن. روس ها که آمد، شوروی ها، او هم از بالایسار به ایسی یک پایگاه کار گرفتند و فعلا بالایسار تاسفانه به شکل بسیار زار زندگی داره و دیوالهایش فرو غلطیده و قصرهایش غلطیده و از بین رفته، اما باز هم یک سلسله تاسیسات نظامی در اونجا هست. نظر ما ایست که بالایسار باید به حیث یک موزیم نظامی از طرف وزارت دفاع ساخته شود. چرا پیش از این هم ما یک سلسله افسار نظامی داشتیم که در وزارت دفاع نگهداری می شد و اگر او باقی مانده باشه و بعد از او چیزی دیگه گرد آورده شده باشه که هم همو قسمت کلتوری شفت شو و هم قسمت نظامیش. البته وزارت اطلاعات هم میتونه در بعضی مسائل به همراهش همکاری کنه.
میدانید که امروز نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
نوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم